أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ابد العابدین. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. همونطوری که در مقدمه عرض کردیم، انشالله سلسله مباحثی رو پیرامون اون اسرار اعتقادی تشیع که کمتر گفته میشه یا به صورت سلسله وار کمتر به اون پرداخته میشه، انشالله خواهیم داشت. و همونطوری که در مقدمه ذکر شد، ما میبایستی که در شروع مباحث معارفی بحث رو از بالا به پایین شروع کنیم، یعنی از معرفت حق متعال شروع بکنیم، تا اینکه انشاءالله بتونیم جایگاه خودمون رو در این عالم پیدا بکنیم. فلذا مرسوم اینطور هست که بحث آفرینش رو در اینجا ذکر میکنن، منتها ما این رو در یک قالب دیگری با نام دیگری، چون که ما به یک مطلبی نیازمندیم جهت فهم اسرار معارف تحت عنوان معرفت نورانیه، و این معرفت نورانیه گفتن اون در بد و امر واقعا ثقیل هست و قابل بیان نیست. فلذا ما انشاءالله دو جلسه رو تحت عنوان بیان اجمالی معرفت نورانیه خواهیم داشت. در ادامه مباحثمون به لطف حضرت انشاءالله اصلا یک بخشی از بیانات رو در موضوع معرفت نورانیه خواهیم داشت. الان فعلا یه بحثی به اندازه‌ای که کارمون رو راه بندازه یک بیانی رو داشته باشیم که روایاتی رو که بعداً به اون میپردازیم روشن باشه اجمالاً معناش چی هست و چی میخوان بگن، تا انشاءالله بعداً که یک مقداری زمینه فراهم شد به اساس بحث معرفت نورانیه و احادیثی که در این باب وارد شده و مصادیق اون خواهیم پرداخت. خب اگر در موضوع آفرینش از ما سوال بکنن که آفرینش چطور بوده، طبیعتاً ما یک جواب خاصی رو داریم که همه خواهند گفت، اونم اینه که خداوند بالاخره آسمان‌ها رو آفرید و در ضمن آسمان‌ها کراتی رو آفرید و بعد از اون در اون کرات موجوداتی رو آفرید و بر روی کره زمین هم انواع و اقسام خلائق وجود دارن که یکیش هم انسانه. خب این یک بیان عمومی است، نمیخوایم تخطی کنیم، نمیگیم اشتباه هست، ولی که دقیق نیست، یعنی از اون نقطه اول آفرینش بیان نشده. اگر بخوایم یک مقداری دقیق تر این رو بحث بکنیم، بایستی وارد بشیم به همون مبحث معرفت نورانیت. ببینید در بحث معرفت نورانیت ما میخواییم بگیم که خداوند در وقتی که خواست خلق رو ایجاد بکنه، نیومد خلق یکی یکی موجودات رو انجام بده. این معنا درست نیست، یا حداقل دقیق نیست، بلکه خداوند یک وجودی رو آفرید، یک نشئه‌ای رو درست کرد، یک زمینه‌ای رو فراهم کرد که در اون زمینه تمام اشیایی که ما می‌بینیم در اونجا ایجاد شده و ما الان در همون زمینه و در همون پیمانه حضور داریم. اصلا وجود به همین معناست، اون چیزی که ما از وجود درک می‌کنیم همون هست. خب اگر ما بخوایم که فهم مطالب مربوط به معرفت نورانیه رو داشته باشیم، دو مسیر تقریبا مرتبط به هم وجود داره. یک مسیر عقلانی وجود داره که اون مسیر آقایون فلاسفه است. آقایون فلاسفه با توجه به قواعدی که در فلسفه دارن سعی کردن که این مشکل رو حل بکنن و البته خوب هم حل کردن، منتها روشی که اونها دارن برای افراد خاصی خوب هست. واقعا گاهی وقتا بیان خیلی بیان سنگینی هست، اگر که کسب مقدمات نشده باشه خیلی بعید از ذهن، بلکه جز محالات و عرفیه است که انسان بتونه بحث یه فیلسوف رو متوجه بشه بدون اینکه اصلا هیچ مقدمه ای رو مطالعه کرده باشه و گذرانده باشه. یک مسیر میونبری هم این وسط وجود داره که گاهی وقتا همین محتوا رو بعضی متوجه میشن بدون اینکه یک ساعت اصلا کلاس رفته باشن، با یک سری مقدمات و ریاضات شرعیه‌ای که میکشن، مراقبت‌هایی که بر خودشون دارن، یه دفعه چشمشون باز میشه همون چیزهایی که آقایون فیلسوف‌ها سعی میکنن با یک گرفتاری‌های اونها رو بیان بکنن که مراد این هست، یه دفعه این چشمش باز شده اینا رو دیده. البته باز هم این رو بدونید، اگه کسی قرار چشمش باز بشه، اگر قبل از اون اینها رو خونده باشه، خیلی روشن اونها رو میبینه، میفهمه که این یعنی چی. ولی که اون کسانی که اینها رو نخونده باشن، حداقل در اوائل کار امور براشون مبهمه، متوجه نمیشن این چیزایی که میبینن در عالم وجود داره یعنی چی. یواش یواش متوجهش میشن. خود این یه لنگیه توی کار هست. فلذا ببینید، دانستن این موضوعات به سبک آقایون فلاسفه دانستن خوبیست. ما سعی کردیم یک جمعی کنیم بین بیان آقایون فلاسفه و اون چیزی که در روایات ذکر شده. جمع این دوتا رو خیلی ساده سعی کردیم در کلمات و تشبیهاتی بیاریم و برای شما عزیزان نقل کنیم. سعی هم خواهیم کرد انشاءالله از دو جلسه خارج نشه. خب ببینید، یک قاعده ای ما در فلسفه داریم که این جزء قواعد کلی فلسفی هست. یعنی فلاسفه شرق و غرب و اینها اسلامی و غیر اسلامی نداره، همه قبول دارن. یک قانون عقلانی است. بهش میگن قاعده الواحد. اینقدر بفرمایید، در این قاعده میخوان بفرمایند که به تعبیر خودشون یک شی از یک جهت و یک حیثیت فقط منشأ یک چیز همسنف خودش میتونه باشه. حالا توضیح میدم که این تعبیر یعنی چی. یا به تعبیر فرمودن که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. اصلا یک چیزی که واحد باشه نمیشه یه دفعه تبدیل بشه به خالق موجودات خیلی زیادی. این شأنش این هست که در درجه اول این شیء واحد و تک و ممتازی که هست یک چیز رو تهیه بکنه، و اگر قراره که خلق موجودات زیادی صورت بگیره، از اون یک شیء صورت بگیره. این یک قاعده فلسفی است که تعابیر مختلفی رو برای این آوردن تا حدی که اسم این قاعده رو قاعده اساس گذاشتن، یا اسمش رو گفتن الاصل الاصیل، این رو به این معنا گرفتن. اصل این قاعده رو که ذکر کردن و نسبتی که دادن، این کسی که این رو کشفش کرد و بیانش کرد برای اولین بار، این رو نسبت به ارسطو دادن و ابو نصر فارابی که همون معلم ثانی خودمون هست، ایشون این رو نسبت به ارسطو داده. مدافعانی داره در بین فیلسوف ها که بسیار زیاد هستن، من اسم چند نفر رو میگم که فقط بدونی حرفی نیست که حالا بنده میگم یا یکی فلانی مخالفه، الان بریم بگیم سر کوچه بقالی ممکنه این قبول داشته باشه، اون مثلا سبزی فروشه قبول نداشته باشه، این بحثا نیست. افرادی مثل جناب شهاب الدین سهروردی، جناب بوعلی، جناب فارابی، صدرالمتالهین، اینها همه قبول دارن این قاعده به اصطلاح الواحد رو. البته مخالفینی هم داره که عمدتاً از اهل سنت هستن که حالا بین اونها شاخصشون رو میشه مثل ابو محمد، امام محمد غزالی یا فخر رازی رو نام برد، که البته اینها هم وقتی که کلماتشون رو انسان دقت میکنه، وقتی میخوان مخالفت بکنن، یه مقداری دیگه به تندی کشیده شده، حرفا تناقض درش ایجاد شده. وقتی یه انسانی که حتی اهل این مقوله هم نیست اینا رو مطالعه میکنه، متوجه میشه که این بنده خدا درست فهم صحیح از این ماجرا نداره و همینطور داره مخالفت میکنه و سعی کرده که مثلا یه جبهه جدیدی رو در این مسئله درست بکنه. من کاری به این موضوعات ندارم، محل بحثمون هم نیست، فقط خواستم که پیشینه این بحث رو عرض کرده باشم. خب خلاصه این قاعده این هست که نمیشه موجودات کثیری رو از یک واحد من جمیع الجهات به دست آورد. ببینید خداوند رو ما یک واحد من جمیع الجهات، از همه طرف تک فرده، خب این نمیتونه طبق قوانین عقلی ما بیان براش در نظر بگیریم، یه دفعه بیاد زن بیافرینه، مرد بیافرینه، مورچه بیافرینه، چه میدونم حیوانات رو بیافرینه، درخت بیافرینه، انواع حشرات رو بیافرینه، همه اینا رو یه دفعه از وجود ایشون بخواد ساطع بشه. میگن نه، ایشون باید بیاد یک چیزی در شأن خودش، یه وجود رو درست کنه که این مادر خلق تمام این اشیا باشه. بعد میخوام حالا اسم گذاری بکنیم برای این مادره، ببینیم چی هست. ممکنه به ذهنتون برسه خب این که برای خدا یه نقصانه، اگر بگیم خدا اینجور چیزی رو انجام ندهد و در شأنش نیست، این یه نقصان نیست. میگیم نه، بحث شؤوناته. مثال عامیانه عرفی میزنن، آیا انسان توان بر غذا خوردن داره یا نداره؟ خب انسان توان بر غذا خوردن داره. خب آیا انسان میتونه از تو دستش هم غذا بخوره؟ میتونه از تو چشمش هم غذا بخوره؟ محل غذا خوردن تعریف شده، از توی دهن انسان غذا میخوره. بله، انسان توانایی بر غذا خوردن دارد، در شأنش غذا خوردن است، اما از مسیر دهان، نه از جای دیگری. پس این خیلی روشن هست. یه مثالی میزنم از جمعی جهات، البته مربوط به بحث ما نیست، اما دقت کنید اون محل بحثمون رو، بحث شؤونات هست. ببینید مثلا یک کسی هست که خالق یک اثر هست، مثل کسی که مثلا یک موشک رو الان درست میکنه. این کسی است که با فکر خودش، با تدبیر خودش اومده یک موشک رو درست کرده. ببینید هیچ وقتی این موشک ساز در شأن خودش نمیبینه که بره تو خط تولید کار کنه. چه کار میکنه؟ یه دونه درست میکنه، اون رو میده به خط تولید، میگه شما از این کپی برداری کنید، طبق این قواعدی که من بهتون میگم همین رو بزنید. ممکنه روزی 10 تا 100 تا 200 تا ازش تولید میشه، اما کاری به اون نفر اولیه نداره، اون دیگه از خط تولید خارجه. یا این که ببینید یه کسی هست که ساختمان و ساختار یک ماشینی رو طراحی میکنه، از این ماشین های معروف، حالا برندهایی که هست، من نمیخوام اسم بیارم. اگر به این بگن آه شما این کارتو رها کن، بلند شو بیا اینجا تو خط تولید وایس، ما اقدم بهت میدیم، میگه من اصلا حاضر نیستم. میگه شأن من اینه که من الان دارم یه ماشینی رو هر سال یه بازی توش در میارم، امسال اینجوریه، بعد اینطوریش میکنم، یه تغییراتی درش ایجاد میکنم، تمام مردم جهان، تمام پولدارا که از صبح تا شب از مسیر حلال یا حرام سعی میکنن که پولی رو به دست بیارن، اینا همه عبد منن. تمام کارمندای شما، تمام کارگرای خط تولید شما، همشون عبد منن. اونا نگاه میکنن ببینن که من امسال چه چیزی رو طراحی میکنم، اونا دنبال من بدوئن. چرا من خودم رو انقدر بیارم پایین تر برم در بین اونها قرار بگیرم؟ من حاضر نیستم، من در اونجا قرار نمیگیرم. من در شأن خودم که طراحی است و یک انسان واحد هستم، تک هستم، اونها هم در شأن خودشون در واحد تولید کار میکنن، اونا فکر ندارن، من فکر دارم. ببینید فلذا خالقیت به معنای اولیه به این معناست، شروع احداث عالم به این معناست، نه اینکه شروع بکنن به آفرینش تمام این خرد ریزهای عالم. اینجوری نبوده، یک مادری رو برای این خلقت آفریدن. حالا این مادر رو دیگه از اینجا، دیگه از بحثای فلسفی و اینها بیایم بیرون، میایم وارد میشیم به مباحث روایی خودمون، ببینیم این اولین شی آیا در روایات هم اسمی براش گذاشتن در اعتقادات خودمون یا نه. نگاه میکنیم میبینیم هست. این مخلوق اول رو، این تجلی اول رو، این منشأ آفرینش رو، این عنصر اولیه خلقت رو، هر چی میخواد اسمش رو بگذارید، در روایات اسمای مختلفی داره. مثلا در بعض از این روایات آمده که اولین چیزی که خداوند خلق کرد عقل بود. خوب دقت کنید، اولین چیزی که خداوند خلق کرد عقل بود. یعنی چی؟ یعنی اون شیعی گفتیم که مادر تمام آفرینش است. خدا یه تک چیزی می آفرینه و بعد همه چیز از اون آفریده میشه، اون رو معنای عقل بگیریم. خب ببینید حالا فیلسوفا در اینجا وقتی وارد میشن، عقل رو یک جوری ترجمه میکنن که بیانش برای اینجا خیلی مثمر ثمر و فایده نیست. شاید اصلا بگیم بعض از دوستان هم متوجه نشن، چون ما میخوام در یک فضای عمومی بحث کنیم، کتاب و کلاس فلسفه که نیست که. اما یک معنای از عقل رو ما درک میکنیم که در یک جایگاهی از اون ما این رو بیان میکنیم. ببینید اگر عقل و معنای فهم بگیرید، اگر اولین چیز اون عقل باشه و همه چیز از عقل آفریده شده باشه، وجود اولیه اسمش عقل باشه، شما آیا نتیجه میگیرید که تمام اون چیزی که در عالم میبینید، حس میکنید، منشأ اولیش از یک چیزی به نام عقل هست یا متوجه نمیشین؟ خوب دقت کنید، ما هم از این نتیجه بگیریم. گاهی وقتا ما میگیم عرفا چی فکر میکنن، چه کار میکنن، چه جوری ان مگه؟ اینا الان گوش کنید متوجه میشین. یه قسمت از کار همین است. انسان متوجه بشه که اصلا تو عالم چه خبره. اول ما خلق الله العقل، فایدهش برای ما چیه؟ اگر فهمیدیم اون منشأ اولیه، عنصر اصلی آفرینش، اون اسمش عقل باشه، با خصوصیات اون عقل محضه‌ای که من جمیع الجهات هیچ عیبی برش وارد نیست، آیا میشه یک شیعی رو بیافریند او بی عقل باشد؟ خوب دقت کنید، اصلا تمام عناصر وجودی این شیع عقله، یعنی هر جاش دست میذاری عقل، 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 عقل. ممکن است از این یک چیزی به وجود بیاد که او بی عقل باشه؟ اصلا اگه بی عقل باشه از این نیست. متوجه شدید درسمو؟ اصلا اگر بی عقل باشه از این وجود نخواهد بود. فرضا اگر گفتیم اولین چیز عقله، یعنی تمام اشیایی که در اطرافتون میبینید صاحب عقله. آیا میشه عقل داشته باشه ولی مرده باشه؟ نه. چون هر چیزی که عاقله حیات هم داره. آیا ممکنه عقل داشته باشه هیچ تکلیفی در این عالم نداشته باشه؟ نه. تکلیف هم قطعا داره. آیا میشه عقل داشته باشه، حیات داشته باشه، تکلیف داشته باشه، اما حساب و کتاب نداشته باشه؟ اصلا امکان نداره. وقتی بهت عقل دادن، اختیار دادن، تکلیف دادن، همه چیز دادن، تو بعدش باید بیاد پای حساب. فلذا تمام اشیاء اطراف شما همشون فهیمن، همشون میشنون، همشون میبینن، همشون در این گذر کار خودشون رو انجام میدن، منتها ما متوجه نمیشیم. ما محرم نیستیم، ما اون باطن اشیاء که اسمش ملکوت میگذارن به اصطلاحی، اون ملکوته برای ما روشن نیست، ما اون رو نمیتونیم ببینیم. فلذا سریان و جریان حیات و فهم و اختیار و تکلیف و حساب در عالم یک چیز عادیه برای آقایونی که چشمشون بازو میبینن. همه چیز اینجوری هست. ما فکر میکنیم یه حیوانه دیگه هر کاری کرده، اینطوری نیست. مولوی میگه ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، از طرف این موجودات اطرافمون میگه، میگه موجودات همشون دارن به تو اینطور صدا میزنن، میگن ما سمیعیم، ما بصیریم، ما باهوشیم، اما با شما نامحرمان ما خاموشیم. اینجا که بشه شما ببینید اصلا منظره زندگی انسان تغییر میکنه. اون کسی که اینها رو متوجه هست عقلا و باور داره واقعا به علم الیقین، یا اینکه اونها رو اصلا به شهود رسیده به عنوان یک عارفی که ما میشناسیمش یا نمیشناسیمش. خیلی اصلا ممکن در بین ما زندگی میکنن، ما نمیدونیم که این چه جوری زندگی میکنه. خیلی محیط زندگیش با محیط من و تو فرق میکنه. چون ما در یک محیطی که پندار ما این است که اونها همه مردن و نمیفهمند، اما اون حسش اینه که همه اینا میفهمند. در زندگی اهل بیت که نگاه بکنید ببینید که اونها اینطوری نبودن، نسبت به یه درخت اینجوری فکر نداشتن، نسبت به یه موجود اطرافشون اینطوری نبودن. ببینید تکلمشون رو با حیوانات، تکلمشون رو با درخت‌ها، صحبت‌هاشون، مناجات‌هاشون رو گوش کنید، متوجه میشید که کأنه در یک دنیای زنده زندگی میکنن، نه در یک جایی که فقط خودشون زنده هستند و فقط خودشون عاقلند و ما بقی همه مردند و بی‌شعور. اینجوری نیست. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نخلستان‌های کوفه نماز می‌خوندن. نمازهاشون رو در زیر درخت‌های مختلف می‌خوندن. عرض میشه خب میشه شما در یه جا هم وایسید نماز بخونید؟ حضرت می‌فرمان این درخت‌ها می‌خوام که در روز قیامت بیان شهادت بدن که علی نماز گذاره. از این آیه شما متوجه نمی‌شید که اول ما خلق الله العقل. آیا متوجه نمیشید که عنصر عقل، عنصر بینایی، عنصر هوش که این رو بتونه حفظ کنه، عنصر حضور در اون عالم و بتونه شهادت بده، آیا اینا رو شما حس نمی‌کنید؟ و راجع به چیزهای دیگه‌ای که در قیامت داریم که اینها میان و شهادت میدن، اشیاء اطراف شما، اگر این اشیاء واقعا بی‌شعور و نفهمن، چجور ممکنه اینها بیان و شهادت بدن؟ چطور؟ این نکته اول. بگذاریم. نکته دومی که در اینجا داریم، در بین روایات ذکر شده که اول ما خلق الله، این تعبیر که قلم هست، اون چیزی که خداوند در اولین قسمت خلق کرد نامش قلم هست. این قلمی که ما اینجا میگیم، نه اینکه یعنی یه تکه چوب یا یه تکه این خودکارهایی که ما باش مینویسیم، نه، قلم در اینجا منظور این هست که اون چیزی که خط مشی خلقت رو ترسیم میکنه، یه اسم هست برای این معنا. خب این هم یک معنایی است که این رو داشته باشید، بعداً انشاءالله اینا رو روش کار میکنیم دوباره. سوم این معنایی که داریم و دیگه آخرش هست و میخوایم انشاءالله بحث بکنیم، بحث نور رو یه مقداری راجبش صحبت میکنیم، بعد انشاءالله اساس بحث رو میگیم که وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در تعابیرشون دارن که روحی یا نوری، نور من، روح من. ما برای اینکه این بیان رو بتونیم بیشتر روش توضیح بدیم، اول راجب نور یه کمی صحبت میکنیم. نور چی هست؟ نور اون چیزی است که در تعابیر گفتن که خودش فی ذاته روشنه و دیگران رو هم نشون میده به دیگران. خوب دقت کنید، یعنی تمام فیوزات از ناحیه یک نور است، یک نوع تلالو نورانی است. فقط اینجا یه نکته ای رو من اینجا بیان کنم، دقت بفرمایید. ما یه نور داریم، الان این سالن ما روشنه، خوب دقت کنید، سالن ما الان داخلش نور هست. میخواییم ببینیم اون نور اول ما خلق الله که حضرت رسول خدا میگن نور من هست، آیا از جنس این نوره؟ به این معنا که ببینید الان ما هممون در این سالن هستیم، این چراغ ها روشنه، باعث میشه که ما همدیگر رو ببینیم، حس کنیم، درسته؟ اگر چراغ رو خاموش بکنیم، این نورها نباشه، اون موقع چه اتفاقی در این عالم میفته؟ هیچی. ماها هستیم اما نوری وجود ندارد تا منعکس شود و ما همدیگر رو ببینیم. فرق بین اون نور اول ما خلق الله با این نوری که الان ما داریم باش سر کله میزنیم روزمره میبینیمش این هست، این نوره اشیاء موجود رو به هم نشون میده. اما اگر فرض اینطوری بکنید که اگر این لامپا رو یکی سی رفت چراغش رو زد خاموشش کرد، تمام موجودات اینجا معدوم بشن، یعنی چی؟ یعنی زنده بودن ما، وجود ما بسته به این تشعشعات نورانی این لامپا باشه، این میشه همون النور. این که تشبیهش میکنیم به این نور یا اسمش رو همین نور میگذاریم، به این معنا نیست که عیناً مطابقت داره با همین نور، نه نه، فرقهایی داره، فرقهای عظیم. اینو دقت بکنید. فلذا ببینید وقتی که میگیم که اولین چیزی که خلق شد نور اهل بیت عصمت و طهارت بود، نه به این معنا که اونا هم نباشن، شهر گل بلبله، ما هستیم، کارامون انجام میدیم، نه، اگر اون نور نباشد، یعنی با اون نوره وجود وجود دارد و شما هستید، موجودات هستن، اگر این نور برداشته بشه، یعنی نور وجود برداشته شده، نور وجود که برداشته میشه چی میاد؟ عدم الوجود مساوی با عدم دیگه، یعنی همه اشیا معدوم میشن، از بین میرن. فلذا دقت بکنید، این نکته اول این که این نور رو دریابیم که مراد چی هست. نکته دومی که از این نور ما متوجه میشیم، کلمه دیگری نگفتن، نور کلمه زیبایی است، متوجه میشیم که خداوند همه چیز رو خوب آفریده، خداوند جنس بد، شیء بد اصلا نیافریده. ممکنه زود بدویم وسط بگیم شیطون چی میشه، شیطون چی میشه، شیطون که بده، که شیطان رو هم خداوند از همین نور آفرید. خداوند شیطان را هم بد نیافرید. شیطان با اراده خودش شیطان پست شد و پلید شد و رجیم شد. کسی نگفت بهش تو بیا شیطان باشو که. خداوند روح انسانها رو به پاکی آفرید. اصلا و نفخت و فیه من روحی، از خودش آفرید، پاک پاک آفرید، از نور آفرید. این که میبینید انسانها مسیر پستی رو بر میدارن، یکی میبینید هیتلر میشه، یکی میبینید صدام میشه، در مقابلش هم یکی کسی میبینید مثل حضرت امام میشه. ببینید اینها مهرای اختیار رو اینجا ما به خوبی میتونیم ببینیم. فلذا این که خداوند از نور بیافرینه این نکات رو هم داره. البته این نکته رو هم عرض بکنم که بعضی وقتا یک شیء رو ما میگیم بده، اما منظور خودمون هم فیزاته نیست. مثلا نگاه کنیم موش و گربه. گربه برای موش بده، برای ما هم بده؟ برای ما که بد نیست که، مشکلی برای ما نداره. تازه موشا رو هم میگیر. اگر یک کسی حالتش حالت موش شد، از یه گربه ای در این عالم بدش میاد، چون طعمه برای اونه. خب این ربطی نداره، این که نمیگن گربه بده، هیچ فایده ای در این عالم وجود نداره. پس این قاعده نسبیت هم هست. اولا گاهی وقتا برای ما شبهه هست، اون شی اصلا خوب بوده در ابتدا، خودش رفته بدش کرده، حالا ما میخوایم نسبتش بدیم به خدا. خدا بد نیافرید، خودشون. گاهی وقتا هم نسبیته، این شی خوبه. خب بالاخره باید یه چیزی بخوره دیگه. آن شیر نسبت به مثلا این چرندگان به نظر میاد بده، ولی بالاخره شیر هم باید غذا بخوره. خداوند غذاشو تو این دامنه قرار داده، یکیش باید تومه این بشه بخوردش دیگه. بله برای این چرنده ها شیر ایوان خوبی شاید نباشه، ولی نه اینکه در کلیت و آفرینش عالم شیر بده و هیچ فایده و خاصیتی نداره. نه، خاصیت داره، خوبم هست. اینو حواستون باشه که گاهی وقتا اینطوری است. خب حالا برسیم به اون معنای اصلی. اول ما خلق الله در تعبیر گفتیم که رسول گرامی اسلام میفرمان نوری یا روحی. کمتر تعبیر روح میشه. خوب دقت کنید، ما در آینده بحثامون راجع به کالبد آفرینشی خودمون بحث میکنیم که انسان یه جسم داره یه روح داره، انواع روح‌ها رو بحث میکنیم که چه چیزایی هستن، درست شد؟ اما همین چیزی که ما یه جسم داریم در ورای اون یک روح قرار داره، خب برای ائمه اطهار تعبیر از اون روح به نور میشه. اسمشو میذاریم معرفت نورانیت، یعنی معرفت ارواح ائمه اطهار علیهم السلام. خیلی ساده کلمه است، خیلی سادهش این میشه. پس معرفت نورانیت الان دیگه از لحاظ لفظی معلوم شد که مراد چی هست. البته برای این اسامی مختلف دیگری رو هم دارن، حالا به مرور عرض خواهم کرد. در بعض از تعابیر اینجا گفتن که این نورانیت رو اسمش بذارید ولایت. خوب دقت کنید، ولایت. منتها این ولایته با این ولایتایی که ما داریم فرق میکنه. پس اون ولایته میشه ولایت کبرا، درست شد؟ یعنی ولایتی که از همه بالاتره. چرا؟ چون وجود به دستشه، اساس به دستشه، اساس خلقت به دستشه. نه اینکه یه وقتی با یه کسی ولایت داره مثل ولایت پدر بر فرزندش. این خیلی نور. در بعض از تعابیر داره که اسمش رو میذارن حقیقت محمدیه، صلوات الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله. یا میگن که عقل اول، یا میگن قلم اعلا. اینا تعابیر مختلفی که در کتب مختلف مثلا آوردن. در اسفار داره که عنصر اول، عنصر همون چیزی که میگیم اون وجودی که همه چیز از اون به وجود بیاد، اون چیزی که شما دل هر ذره‌ای که بشکافی توی اون هست. اسم اون هر چی میخوای بگذار، اسمشو بذار عقل، اسمشو بذار قلم، اسمشو بذار نور، اسمشو بذار عقل اول، اسمشو بذار عقل کل، اسمشو بذار قلم اعلا، اسمشو بذار عنصر اول. آقا تعابیر مختلفه. آخرش اون چیزی که وجودی هست و خارجن ما دست بهش پیدا میکنیم یه چیز بیشتر نیست. یعنی برای این عالم یک منشأ است. اون منشأ اسامی مختلفی داره. فلذا ببینید در تعبیر حضرت رسول خدا می‌فرماد اول ما خلق الله روحی، اولین چیزی که خداوند خلق کرد دامنه ولایت ماست کم در وجوده، مثل این لامپه که براتون گفتم، اون لامپ دیگه، البته لامپی که وجود ازش ساطع میشه، نه اونی که فقط نور ازش ساطع بشه، یا نوری. البته بعضی هم خواستن بگن حتی این روح القدس هم که در قرآن هست همین معنای معرفت نورانیت هست. جالب این هست که ببینید برای مؤید این کلماتمون در فهم آقایون اینطور هست که این اسم مدبر خداوند که همه چیز رو تدبیر میکنه و آفرینش رو انجام میده و خالقیت اتفاق میفته به ظهور در میاد، این از همین عقل اول نشأت میگیره. یعنی عقل اول اون چیزیست که باعث وجود تمام اشیا در عالم میشه. خب بعد گفتن که اگر کسی به این مطلب دست پیدا کرد، اگر کسی متوجه شد حقیقت نورانیت یعنی چی؟ خوب دقت کنید جنبندی بحث رو. اگر کسی نشست تفکر کرد، مطالعه کرد، ریاضت کشید، حواسش رو جمع کرد، توانست بفهمد که این حقیقت نورانیه که همه اشیا از اون به وجود اومدن این چیه و اون رو لمس کرد، متوجه شد، فرمودن این چیزی هست که به جمیع حقایق وجودیه دست پیدا کرده. این خیلی عجیبه ها. همین چند تا کلمه‌ای که بحث کردیم با هم دیگه به اجمال، البته حالا بعداً به تفصیل انشاءالله خواهیم داشت اینا رو اواخر بحثی چندین جلسه که عبور کنیم، یک سری مبانی رو بگیم، یه مقداری فکرمون آماده بشه، خیلی به دلمون فشار نیاد، اون موقع انشاءالله اصلا یک بخش از صحبتمون در مورد همین معرفت نورانی هست. اما حرف سر این هست که در کلمات بزرگان اینطور میبینیم اگر کسی این حقیقت نورانیه رو فکر کرد، مطالعه کرد، تفکر کرد، فکرش رو به این معنا داد و بعد متوجه شد و بعد این رو دست پیدا کرد، به این معنا که رفت در اون مقام مستقر شد و اون رو دید، لمسش کرد، خودش رو در اونجا یافت. خب می فرمان که چنین شخصی دیگه دستش به تمام حقایق وجود رسیده، یعنی اینجا نشسته، اینجا تو این اتاق نشسته، اما تمام وجود در اختیارشه. یه آدمیزاد هست ها، ولیکن به اساس وجود دست پیدا کرده، شریان وجود رو در اختیار گرفته، یا به تعبیر صحیح‌تر این هست که خودش رو در شریان وجود غرق کرده، به فنا رسیده و وقتی که این قطره خودش رو در این وجود بزرگ تونست مزمحل کنه و دیگه به عنوان یک قطره خارجی نباشه، این دیگه دریاست. این معنی فناست، این معنی فناست که یک قطره به وجود بزرگ برسه. ماها مثل قطراتی هستیم که احساس وجود میکنیم، این احساس ما رو کشته. این حس رو اگر میتونستیم از وجود خودمون بکنیم، خب ما با اساس مبدأ وجود یکی میشدیم، وحدت پیدا میکردیم. منتها برای اونجا رفتن یه مقداری تمرین میخواد، انسان میبایست یواش یواش خودشو کنار بگذاره، یک سلسله اموری رو به ماها گفتن اینا رو انجام بده، اینا رو انجام نده، اینا رو فکر کن، اینا رو مطالعه کن، روابطت رو با دیگران اینطوری تنظیم کن، اسوه تو حضرت رسول خدا هست. ببینید اون چیزی که در فرامین اهل بیت عصمت و طهارت و در قرآن آمده، اینها رو رعایت کن، شما به این نقطه میرسیم. این یک نکته عجیبی است. اگر که انسان به اینجا بتونه خودش رو رهنمون بکنه در افکارش، در اورادش و در اون ریاضاتی که میکشه، حالا این کلمه ریاضات یه وقتی برای شما ایجاد شبهه نکنه، منظور از ریاضت همون تمرین‌های شرعیه، کارهایی که خداوند گفته انجام بدهید یا فرموده است انجام ندهید، ترک کنید. اهل بیت عصمت و طهارت اونها رو برای ما تبیین کردن، خود اینها یک نوع ریاضت شرعی است دیگه. این کارها رو انسان انجام بده و واقعا با اخلاص و طلب و صدق اینها رو از وجود مقدس خداوند طلب بکنه و از اهل بیت عصمت و طهارت بخواد و انشالله خداوند او رو به این مقام برسونه. یه مقداری از بحث حقیقت نورانیه که به اجمال میخوایم بحث بکنیم، چند تا کلمه دیگرش مونده که عرض خواهم کرد جمع‌بندی. پس به این نتیجه رسیدیم که خداوند برای خلقت تمام این آفرینش از یک نور، تعبیر عقل، عنصر، هر چی میخواید بگید کارش نداریم، یک وجودی رو شما تو ذهنتون تصویر بکنید، یک وجود عامی که مثل اتم دیدید که در تمام اشیا وجود داره، از اتم ریزتر حتی در تمام اتمهای تمام اشیا وجود داره، خداوند یک وجود اینطوری منحصر به فرد عاقل رو و حی رو آفریده و او به شکل‌های مختلفی در فرکانس‌های مختلفی ظهور کرده، اشیاء مختلفی رو به ما نشون میده که یکیش خود ماییم. ما وقتی که سایر اشیاء نگاه میکنیم فکر میکنیم اونا یه چیز دیگن، ما یه چیز دیگه ایم. نه، منشأ هممون یه چیزه، منتها درجات ما با هم فرق میکنه. درجه کی چقدره اینو ما متوجه نمیشیم، اینو ماها متوجه نمیشیم، اهلش متوجه میشن. ما باید سعی کنیم با یادگیری این مطالب و انشالله قدم زدن در این مسیر بتونیم جز کسانی بشیم که معرفت به این معارف الهیه رو کسب کردن. خدا انشالله بهمون کمک بکنه که معرفت نورانیه و معارف اهل بیت عصمت و طهارت در وجودمون انشالله تجلی کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.